درخشانی دارن که صرفاً این فیلم نمیتونه باعث این بشه که بخوان حالا سیمرغ بلورین رو بگیرن. من خیلی کوتاه میخوام
مقایسه که با خود کارنامه کاریش نمیشه کرد. خود کارنامه
نه میدونی من چی میگم خیلی خوب
ولی بود. آنچه که ما تو این 6 روز دیدیم من فکر میکنم تو بازیگران مرد با یه فاصله در صدر
خیلی یه ذره راجع به این فیلم بیشتر من حرف دارم اگر امیدوارم وقت باشه. ببین الان دلیل خودم رو توضیح میدم که چرا. ببین اولا ایشون انقدر قطعاً توانمند هستن و انقدر هنرمند هستن که بتونن هر نقشی رو به بهترین وجه ایفا بکنن و این رو از دوران جوونیشون تا به امروز ثابت کردن به کرات در آثاری که بازی کردن و در نقشای کاملاً متفاوتی که بازی کردن. اما اون چیزی که اهمیت داره این که اولا انقدر این فیلمنامه ضعیف بود و عمق پیدا نکرده بود و همه چیز در سطح باقی مونده بود که اولا ایشون به عنوان بازیگر نتونسته بودن تمام اون ظرفیت، پتانسیل و توانایی خودشون رو به منصه ظهور بگذارن و اون رو جلوی دوربین بیارن. و دوم این که من تعجب میکنم واقعا مثلا چرا تا الان، یعنی برای من سواله که مثلا بازی درخشان استاد در فیلم‌های بسیار بسیار درخشانی مثل کفشای میرزا نوروز، مثل بوی پیراهن یوسف، مثل روز باشکوه، مثل شیر سنگی، مثل ناخدا خورشید، مثل دزد نویسنده و و و و و و دیده نشده. به هر حال ایشون که قطعا تاج سر سینما ایران هستن و امیدوارم که خداوند همیشه حفظشون بکنه، ولی من البته چرا تا این بازیایی که تا اینجا دیدیم خب قطعا کسی جز استاد نصیریان شایستگی سیمرغ رو نداره، ولی من راستش بخوام یه ذره چیز میگم، یه ذره فهم کنم که سوء استفاده شاید بشه اصلا دادن این سیمرغ به استاد نصیریان سوء استفاده است که جشنواره فجر میتونه انجام بده. این نظر شخصی منه، شاید یه چیزی که از دلم داره کاملا برمیاد، هیچ توجیه عقلانی نمیتونم براش داشته باشم. و مضاف بر این که این فیلم اصلا میگم کاملا باز مثل فیلم هوک که داشتیم در موردش حرف میزدیم، کاملا اینم به درد این میخوره که یک روز جمعه که البته خود فیلمم کسالت باره که یه ذره کسلی مثلا تو خونه نشستی لم دادی پای تلویزیون مثلا این فیلم پخش بشه و تو هم بشینی فیلمو تماشا بکنی که فیلم بیلیت بخوای بخری بری تو سالن سینما بشینی ببینی، نه هیچی به تو اضافه میکنه، نه هیچ بار سینمایی داره، کاملا تلفیلم گونه است، همه چیز از ساختارش از فیلمنامش هیچ سینمایی رو ما در این فیلم به طور مطلق نمیبینیم و همه چیز خیلی 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 فراتر از معمولی هست. من خیلی حرفامو تونتون زدم.
هم تونتون گفتی هم دیگه از رو فیلم رد شدی آقای علیا.
ببین رضا یه چیزی گفت شما اول صحبتاش، گفت این فیلم سینما نیست. رضا جون کلون فیلم سینما هست، اینو به من توضیح بده و بعدم میگم که
واقعا راست میگی.
قدیما که آدگه زن جمعون تر از الان بودیم میرفتیم جرشوری فیلم کوتاه. باورتون نمیشه این تا از این فیلم هایی که مثل هفت بهار نارنج، یعنی اصلا شما وقتی ابتدای کار هستی تنسی که یادت میاد این که یه پیرمرد نشون بدی آلزایمر داره یه فضای فلان و اینا، برشن گل سپیدی فیلم بردار خوبیه، تصویر بردار خوبیه، این فیلم غیر از قاب‌های قشنگ و کارت پستالی که الا ماشاءالله در این جشنواره وجود داره چیز جزئی نداره. من یه چیزی بگم، من ببخشید بخوام یه مخالفتی کنم با جامیر عباس عزیزم، یه ذره احساسی نباشیم این که بگیم
مخالفت در چی؟
در اینکه آقای نصیریان جایزه سیمرغ رو باید بگیرد و
خب اگه بازی اگر کرده. بازیگر دیگه‌ای به نظرت تا الان همپای بازی علی نصیریان بوده تا اینجا بگو.
ببین چهار روز مونده، هنوز چهار روز
دیگه ما داریم تا الان میگیم
از دید من
تا الان
من دیگه من تا آقا راجبه چهار تا فیلمی که ندیدیم که نمیتونیم بگیم
من
که
من بگم بازی که تو الان
نه فکر کردم تو رأی تو دادی
نه من آه. هیچ وقت من حتی اون فیلم آخر آخریه که هیچ که امید ندارم تا نبینم من نظر نمیدم.
چرا من تا الان فکر کنم بازی آقای مولویانه توی
میرسعید
مولویان من بازیشو خیلی دوست داشتم، فکر کنم یکی بازی مهم جشنواره است
چون فیلمو دوست داری تاثیر گذاشته تو بازیگرت.
بعدی به فیلم بهانارنج، بهانارنج هفت بهانارنج یه مشکلی من از برام بذاره توی فیلم، این که ما توی جا طلعت رو داریم به عنوان یک توهم، به عنوان یک خلسه. اما از یه زمانی به بعد که ما متوجه میشیم این در کما هست و رو به مرگ است و فلان، 7 سال است که بیدار نشده، از اون به بعد ما دیگه نداریم. این از نظر اجرایی و کارگردانی اصلا غلط است. یعنی من انتظار داشتم شما فیلم آقای معتمد رو یادتونه،
بله، خداحافظی طولانی، بله بله. همون ابتدا اومد تو ذهنم.
آفرین، اون چقدر همه جا بود، همه جا با سعید آقاخانی بود، اما اصلا تو آخر فیلم ما دیگه نمی‌بینیمش. طلعتو تمام،
آره، امیدوارم این سوال در نشست مطبوعاتی حتما
تمام. اینا ضعف یک فیلمه. شما وقتی توهم دارید، حتی تو فیلم دریاچه ماهی خانم دوستی، نادر پله هم توی توهم زندگی میکرد مثل این، اونجا باز درست روایت میشه. اما توی این فیلم من این ضعف بزرگ رو چطوری ندونسته، من برای خیلی عجیبه. در هر حال بهارنارنج یک فیلم کوتاهه، 10 دقیقه، الان رضا میگه 20 دقیقه خیلی لطف داره، 10 دقیقه.
نه رضا گفت اگر علی نصیریان نبود بعد 20 دقیقه بلند میشد،
تحملش ولی 10 دقیقه بیشتر من این فیلم نتونم تحمل کنم.
خب خیلی خیلی ممنون از رضا منتظری و افشین علی. نکته‌ای داری رضا؟ اگه در حد یه جمله فقط، خیلی کوتاه.
خیلی پرگوام. ببین چند تا یه نکته رو حداقل اشاره بکنم.
یکیشو بگو بقیه‌اش برداشتم.
این نکته رو می‌خوام بگم که همونطور که اشاره کردیم راجع به فیلم کت چرمی که گفتیم که یک گرته برداری از یک سری فیلمه، مثل که انسان تو جشنواره باب شده، همین فیلم هفت بهار نارنج هم دقیقاً، حالا اون نمونه ایرانیش بود، این دقیقاً گرته برداری کرده از تعداد کثیری فیلم، قصه و نمایش نامه جهانی که خیلی هم اتفاقا مطرح هستن، یعنی از آثار میشیل هانکه تا غیرو که دیگه حالا وقت نداری نمیشه اشاره کرد. من این امیدوارم حداقل این رو عنوان میکنن که مثلا ما اقتباس انجام دادیم واقعا که خوب بود، ولی همه چیز داره میبینیم به نام خود کارگردان ها داره و نویسنده ها داره ثبت و ضبط میشه.
خیلی خیلی ممنون از رضا منتظری و افشین علیار. یه فاصله کوتاه میگیریم و برمیگردیم بخش سوم سودای سیمرغ امشب رو همراه شما. صدای ما رو از پردیس ملت، محل برگزاری 41مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. در 6مین روز از برگزاری جشنواره هستیم، به میز سوم از برنامه امشب رسیدیم با مهدی انصاری. آقای انصاری سلام، به صدای سیمرغ خوش اومدید.
سلام، وقت شما بخیر در این روزهای سرد زمستانی زیبا.
خب راجب فیلمی که کت چرمی و فیلم هفت بهار نارنج نکته‌ای داری یا بعد ادامه بحث دیشب رو بدیم؟
یه مقدمه من عرض کنم خدمتتون در مورد فیلم کت چرمی. من راستش دیشب که فیلمو دیدم، خب یه فیلم شبه جنایی پلیسی داریم ما، البته با شخصیت پلیس نیست فیلم، اون روحیه پیگیری حقیقت و کشف حقیقت هستش و یه کارگردانیه که یعنی به نظر کارگردانی استاندارد داره و کاش کارگردان یه سری دقتایی رو که خواهم عرض کنم خدمتتون رو داشت. اون دقتام به اینه که فیلم به شدت شبیه 2 تا فیلم ایرانیه، یعنی تو میزانسن ها و توی مضمون کلی خیلی شبیه مرد بازنده مهدویانه و اون هست مرکزی تعلیق بخش دوم فیلم خیلی شبیه من مادر هستمه و این دوتا خیلی آسیب میزنه. یعنی ما میتونیم نعل به نعل بگیم این شخصیت جواد عزتی چه ایرادایی داشت، چه نقصایی داشت، تو مرد بازنده همون نقصا رو داشت، حالا نظیرشه. چه جوری پیگیری میکرد، چه کار میکرد. این خیلی آسیب زده به فیلم، یعنی کاش که مثلا آدم
من مادر هستم ساخته فریدون
جیهانی، من مادر هستم یه قتلی اتفاق میفته و دختر که قتل رو انجام داده مادر به عهده میگیره. یعنی بخش دوم قصه روی این موضوع سواره دیگه، یعنی روی این موضوع میره جلو حرکت میکنه، که خود این گره هم خیلی بیمزه باز میشه دیگه. یعنی انتهای فیلم میگه خب دو دختر دیگه هم اصلا میتونن شهادت بدن و ما همه زمانی که وقت گذاشتیم برای پیگیری این مسئله عملا برامون بیارزش میشه. و ناراحتیم از این بابت بود که به نظرم کارگردان کارگردان دقیقیه، میتونه دقت داشته باشه و کار انجام بده، چرا خودشو تحت شعاع کار کس دیگری قرار داده و حالا حداقل مثلا یه هایکوپی از یه فیلم کلاسیک یا یه فیلم مثلا قدیمی تر انجام میداد، نه اینکه با این فاصله کم از یک سال از مرد بازنده معاصر مهدویان، اونم با مشاوره مرد زن مهدویان و کاملا مؤلفه های مهدویانی، یعنی با اون
با همون تهیه کننده، بله، همون بازیگر اصلی،
بله بله. یه خورده جا خوردم، یعنی فکر میکردم مثلا یه فیلم تاثیرگذارتری باشه، خصوصا با شروع قشنگی که داشت، با اون آسیب های اجتماعی خوبی که شروع کرد، ولی بعد ناگهان افتاد به این و بعد ایرادهای مهم کارگردانی و فیلمنامه داشته. یعنی مثلا یه پزشک توی فیلم همراه قهرمان داستانه، ولی توی یه صحنه‌ای که یه مرگ اتفاق میفته پزشک نمیتونه تشخیص بده که فرد مرده یا نه، یعنی خیلی عجیبه. در کل نگاه هم نسبت به کت چرمی نگاه منفیه، نمره قبولی واقعا بهش نمیدم و همین که هیچ فیلمی قبلش نباید دیده باشین تو این فضا و این فیلمو ببینید تازه مثلا میتونه متوجهشین که چیه. یعنی انگار حافظه باید پاک شده باشه این فیلمو میخواین ببینید.
و حالا نکات دیگه‌ای هم میشه بهش اشاره کرد، حالا کاراکتری که صابر عبر داره توی فیلم و مثلا
عرض میکنم نظیر مرد بازنده میشه دیگه، یعنی کاملا اونجا بابک کریمیه، اینجا صابر عبره، یه دانای کلی که همه چیز رو میدونه و تو هر دو فیلم هم این قهرمانه خراب میکنه یه روندی و ولاتاری، یعنی قهرمان میاد یه روندی رو خراب میکنه که اون بازپرس بهش میگه، اون بازپرس اون مامور امنیتی بهش میگه خب ما داشتیم کارو میکردیم تو چرا این کارو کردی. یعنی این قهرمان محوری که شبیه قیصره کاملا نتیجه عکس میده و من تعجب میکنم.
این اینجا الان ضد اون بحث قهرمان میشه، یعنی در یک نمای کلی اون موقعیت فیلمساز با قهرمان چیه؟ داره قهرمان رو نقد میکنه به نظرت؟
نه، به نظرم نیتش اینه که قهرمان رو بسازه، به نظرم نیتش اینه که قهرمان رو در فیلم نشون بده که او داره کار میکنه، او فداکاری میکنه، او از خود گذشتگی میکنه، او از منافع شخصی خودش میگذره، با همه این مؤلفه های جدیدی که دچار نقص میکنه قهرمان رو، چه از نظر جسمی چه از نظر روحی و عاطفی. حالا تو این که دیگه قهرمان اصلا خیلی از نظر عاطفی به هم ریخته و فروپاشیده بود، گریه میکرد، زمانی اصلا مخالف اون دیسیپلین قهرمان محوری بود.
یعنی اینو میتونم میخوام از اینجا وصلش کنم به بحث دیشب،
همین
که راجع به اون خاص خاکستری بودن و قهرمان بودن داشتیم.
میبینم نیت مؤلفی نیستش که قهرمان رو خراب کنه، ولی من این چیزی که میبینم قهرمان کاملی نیست، قهرمان ناقصیه، خراب داره میکنه، نباشه که بهتره. یعنی اگر مثلا تو فیلم قیصر اگر این کار رو نمیکرد این اتفاق جمع نمیشد، ظلم به نتیجه ظلم از حق مظلوم از ظالم گرفته نمیشد، اینجا حق مظلوم داره گرفته میشه، قهرمانه که داره کار رو خراب میکنه. یعنی قهرمانی هم نیستش که یه حس مثبتی مخاطب داشته باشه و بخواد مخاطب رو همراه خودش بکنه با تمام ضعفاش. این ایرادیه که ما داریم بعد از ساخته شدن فیلم میبینیم و دوستان خوب باید تو مرحله طراحی فیلمنامه و طراحی شخصیت و همه چیزها، انتخاب بازیگر، طراحی گیریم، همین رو لحاظ میکردن که نکردن.
یه نکته دیگه ای که به نظرم جای کار داره و میشه راجع بهش صحبت کرد، حالا با توجه به مقایسه فیلم با مرد بازنده، نقش پلیسه توی هر دو فیلم که یه نقش کاملا حاشیه‌ایه، یعنی گویی اتفاقات داره در موقعیت و جغرافیایی میفته که اصلا پلیسی وجود نداره یا اصلا بود و نبودش آنچنان فرقی نداره و شخصیت ها و حالا اون قهرمانه خودش باید عکس داشته باشه، خودش باید وارد بشه. و خب باز اینو اگه بخوایم به عقب برگردیم، حالا میتونیم حتی به زخم کاری هم برسیم که انگار پلیس آنچنان پررنگ نیست، اون هم در جایی که داره مثلا یک فساد بزرگی اتفاق میفته، حالا تو مرد بازنده به یه شکل، توی این فیلم کوچرنی به یه شکل دیگه‌ای که حتی اون کسایی که مافوق کاراکتر جواد عزتیان دارن سرزنشش میکنن، مانعش میشن، میگن تو چرا خود سر عمل میکنی. یکم راجع به این صحبت میکنی، این رو به چطور ارزیابی میکنی؟
حالا من به نظرم تو این فیلم تو این مرحله از مرد بازنده خیلی عقب‌تره، چون تو مرد بازنده ما با یه پلیسی مواجه بودیم که بر مبنای دغدغه‌های شخصیش حتی اگه مسئولیتاً برداشته میشد بر مبنای مسئولیت پذیری میرفت جلو، ولی الان واقعا اصلا شخصیت پلیس هم نیست، یعنی یک کارمند بهزیستیه که احساس دغدغه میکنه و پلیس کیلومترها عقبه، پلیس خیلی دوره. یعنی حتی این تقلید خیلی به ضد خودش تبدیل شده، پلیس اساسا نمیدونه، کاملا ناآگاهه، کاملا با تیم خرابکاره. ایراد جدی اینا به نظرم اینه که طراحی فیلمنامه نمیخوان مثلا اینجا باند فساد زمین بخوره، پس پلیس رو نمیارن. یعنی لذت نمیبرن از اینکه یه درگیری و یه تنش و یه تنازع قدرت یه اتفاق بیفته و بیان تو فیلمنامه اینا نشون بدن که یه بار این ببره یه بار اون ببره. نه، اساسا اونو عقب نگه میدارن. حتی سیستم امنیتی هم سیستم امنیتی کنشگری نیست، اون مأمور امنیتی که مسئوله دوباره داره با رئیسش سر یه موضوعی بحث میکنه که حالا اینو آزاد کنیم نکنیم، مسئولیت آزاد کردنش با کیه. انگار همه توی ابهام میان که قصه تعریف شه، هم قصه کاملی نیست، هم پرونده گیرایی نیستش، و هم این که اون آدم‌ها نمیتونن کارو به نتیجه برسونن. یعنی از دو جهت هم این نکته وارده. من نظرم این ضعف فیلمنامه نویسیه، به خاطر اینکه مثلا ما یه فیلم دیگه هم داشتیم که یه شخصیتی وقتی فیلمنامه نویس باش نمیدونه چیکار کنه، شخصیت خودکشی میکنه. تو فیلم شماره 10 یه شخصیت اصلیمون خودکشی میکنه. تو اینم همینه، ما نمیتونیم پلیس و باند خرابکار درگیری ایجاد کنیم، پس واردش نمیکنیم، پلیس اونو هر کاری دوست دارن بکنه.
اینو یه نقد پنهان نمیتونی ارزیابی بکنی که حالا داره به پلیس میاره که
ببینیم آخه اصلا
پلیس به حاشیه رونده شده، پلیس شاید کارشو درست انجام نمیده که این آدم مجبوره که خود سر عمل بکنه، این آدم خودش باید وارد بشه. اینو یه نقد پنهان، چون دو سه تا فیلم من الان پشت سر هم اینجوری ساخته شدن، اینو میگم یه نقد پنهان نمیدونی.
وقتی ما وقتی تو خود فیلم میتونیم اینو به پلیس ارجاع بدیم که ربط داشته باشه، یعنی مثلا ما الان موضوعمون در مورد مواد مخدر باشه و بگیم که آقا پلیس مواد مخدر پیگیر این پرونده هست یا نه، ما اساسا پلیسی که میبینیم یه پلیس آگاهیه و پلیس آگاهی تا وقتی مثلا یه جرم مبینی مثل قتلی مثل سرقتی وقوع پیدا نکنه نمیتونه وارد بشه. یعنی این نقص قصه است، وقتی پلیس رو عقب نگه میداریم خب اصلا تو قصه جا نداده که وارد بشه. این نکته قابل توجهیه، این اصلا به مرحله نقد نمیرسه. و بعد تازه باند فاسد و ما کامل نمیشناسیم، یه حاله ای ازش داریم میبینیم. میگه اینا یه مهمونی دارن، خود مهمونیه رو برامون توضیح بده، یه ذره ما رو بهت زده کن، بحران رو برامون ترسیم کن.
اتفاقا نکته خوبی رو اشاره کردی، فیلمی که خب عنوانش کت چرمیه، بله، فقط در یک جمله اشاره میکنه که اینها یک مهمونی هست که کت چرمی میپوشن و مثلا میرن اونجا. همین،
من حتی مثلا منتظر بودم یه ذره هولناکتر باشه، مثلا بیاد یهو بگه اینا مثلا قاچاق اعضای بدن،
قاچاق اعضای بدن، قاچاق انسان مثلا.
آره، من میگم وای چه تیم مثلا بدین و بعد اینجا همراه بشن با اون قهرمانه. وگرنه مثلا قاچاق مواد مخدر که یه موضوعی که خیلی تو تاریخ سینما بهش پرداختن، خیلی موضوع دردناکیه، ولی موضوعی که زیاد گفتن. حالا شما چه حرکت تازه‌ای می‌خوای بکنی؟ یا من حداقل با مناسبات فساد آشنا بشم و بدونم اونا چه آدمای خونخاری هستن که مثلا دارن از این بابت فساد. نه به اونا نزدیک میشم، نه با هولناک بودن جرم آشنا میشم.
خب نکته دیگه هست
راجع به
یه چند دقیقه هم راجع به هفت بهار نارنج صحبت بکنیم که گفتم تو بخش قبلی که تمام بار فیلم رو دوش علی نصیریان و بازی ایشون هست. چطور دیدی فیلم رو؟ اینم یه فیلم اولیه،
بله،
از یکی از فیلم برداران مطرح در سینما و تلویزیون.
برای من خیلی جالب بود که اون آقای گلسویدی خب خیلی مشهوره به دوربین رو دست و تصویر برداری های خلاقانه و حالا بیشتر تلویزیونی، چون واقعا اون قاب بخواد رو پرده سینما نمایش داده بشه آزاردهنده است، اون قاب های عجیب غریبی که مثلا تو کارهای مختلف دیدیم، خصوصا مثلا تو پایتخت. من چیزی که برای من خیلی لذت بخش بود میکنیدم، خیلی تلاش کرده و به یک کارگردانی و میزانسن استاندارد برسه، یعنی حداقل دوربین رو دست داشته باشه، خیلی مستحکم قاب ها قاب های درستی باشه، از جغرافیا استفاده کنه. من چیزی که برام خیلی در واقع مسئله بود برام و آزاردهنده شد برام، احساس کردم اصلاح رنگ و نور نشده فیلم، یا اگه قرار بود این اصلاح رنگ و نور داشته باشه با یه فضای کلی فیلم که یه رؤیای یک آدمیه که میخواد توی فضای شاد و با تراوت زندگی کنه و با امید زندگی داره میکنه در تضاد. فیلم سینمای بدنه قطعا نیست، فیلم سینمای مخاطب قطعا نیست، فیلم خیلی شخصیه، خیلی حسیه. ولی من این بخش کارگردانی برای من جالب بود که آقای گلسفیدی در وقتی اومده بود تو فضای کارگردانی انگار تلاش کرده بود تمام کاری که انجام میده انجام نده و بیاد خیلی مستقر و دقتی با یه دقتی هم به اجزا نگاه کنه.
بازی علی نصیریان رو چطور دیدی؟
خیلی معلوم بود استاد نصیریان زحمت کشیده برای اینکه درک بکنه و درگیر بشه و طبیعتا سن و سال ایشون خیلی مهمه و من احسنت و مرحبا گفتم به این که ایشون همراهی کرده با این نقش، واقعا خدا قوت دست مریضات داره.
شاید مشابهش حالا نمیشه خیلی چیز کرد توی مجموعه میوه ممنوعه باشه که یک پیر مردی که عشق سراغش میاد، البته خب اینجا اون عشق تهنشین شده در وجودش و یه لحظاتی رو من یه قرابت ها و نزدیکی هایی رو میدیدم با اون نقش علی نصیریان، ولی فکر میکنم یه بازی متفاوتی بود در کارنامه کاری علی نصیریان. همچین بازی
البته قبل از اون کار من فراموش کردم اسمش رو، یه کاری بود که دو سه سال پیش تو جشنواره ساخته شد که جواد مدثوری برای جلوه ویژش جایزه گرفت.
مسخره بازو میگی؟
بله بله مسخره باز. بله بله مسخره باز به نظرم حضور استاد حضور قابل دفاعیه
اونجا، البته خب نقش مکمل داشت خیلی.
بله
نقش
بله نه نوع حضور. و نوع بازی واقعا توی مدت به نظرم این بعد از اون کار قابل دفاع تره.
خب نکته دیگه ای برای امشب داری؟
نه متشکرم.
خیلی خیلی ممنون از مهدی انصاری. یه فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم با میز پایانی صدای سیمرغ، همراه شما خواهیم بود. صدای ما رو از پردیس ملت، محل برگزاری 41مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. در ششمین شب جشنواره هستیم، به میز چهارم صدای سیمرغ امشب رسیدیم و محسن آزاددل که دیشب غیبت داشت یه منفی هم خورده، حالا ببینیم امشب برامون چه خبرهایی آورده. سلام به صدای سیمرغ، خوش اومدی آقای آزاددل
عزیز. سلام خدمت همه شنوندگان برنامه شما و مرسی از شما. عرضم به حضورتون که یه آماری اعلام شد برای اولین بار تو جشنواره از تعداد مخاطبای جشنواره در 4 روز اول که خود جشنواره اعلام کرد،
حدود 80
آره 4 روز اول 83,000 تماشاگر به تماشای آثار جشنواره نشستن، این آماری بود که اعلام شد. حالا یک نکته قابل توجهی که من کنار این بخوام بهش نگاه کنم، یه تحلیل داشته باشیم، در اکران عادی الان فیلمی اکران میشه به نام بخارست که این فیلم در همون 4 روز دقیقاً منزه کل جشنواره فجر مخاطب داشته در اکران عام، که همیشه تو سال قبل اگه یاد باشه این اتفاق میافتاد که اکران فیلم‌هایی که در روزهای جشن بودن زیر سایه آثار جشنواره قرار می‌گرفتن، دیده نمی‌شدن، معمولاً فروش‌ها افت می‌کرد.
ملاقات خصوصی چطور بوده آمارش؟ اونم داری آمار تماشاگرشو؟
بله اونم 350,000 نفر تو همون 4 روز، یعنی کلاً الان آمار فروش سه تا فیلم بخارست و ملاقات خصوصی و چپراس که سه تا فیلم پرفروش
هستن
اونم 40,000 نفر تو همون 4 روز.
یه اتفاق جالبی افتاده جا. این نمایش ملاقات خصوصی فروش بخارست رو هم بالا برده.
بله بله در اکران عمومی اتفاق افتاد که این سه تا یه جورایی دارن به هم آره. حال نکته که وجود داره این شاید توی سینماها بیشتر به چشم بیاد، چون جشنواره فیلم فجر فروش بلیتش امسال مثل دو سال گذشته، حالا دو سال گذشته به خاطر کرونا بود که میگفتن آقا گیشه نداشته باشه که صف تشکیل نشه شلوغی نشه، امسال هم گیشه نداره، یعنی شما فقط باید از سایت بلیت رو تهیه کنی، در حالی که اکران عمومی رو داره. فرض کن من مخاطب میخوام برم الان سینمای آزادی بعد بهم میگن مثلا بلیت فیلم هوک موجود نیست برای خرید حضوری، بعد میگم ای مثلا خب ملاقات خصوصی رو میتونم بخرم، میرم اونو نگاه میکنم. یعنی این شاید اینجا یه ضربه های اینطوری هم این اتفاق بخوره،
یعنی بهتر بود که امکان بلیت فروشی
آره امسال دلیلش نمیدونم چی شد که این اتفاق افتاد، که میگم هم اون داستان صفای خاطر انگیز جشنواره رو از بین بردیم در واقع، حالا باز دو سال گذشته توجیه داشت به خاطر کرونا، ولی امسال نمیدونم چرا این اتفاق افتاد. و این از این. یه نکته دیگه هم که پیش اومد این که الان روز ششم جشن است و هنوز اسامی داورا رسما اعلام نشده و قراره تا زمان اعلام نامزدها هم این سیکرت بمونه، یعنی همون لحظه که نشست اعلام نامزد هاست احتمالا همونجا دوستان قراره معرفی بشن،
نامزد های هیئت داوران هم اعلام بشه.
آره احتمالا هیئت داوران هم اونجا رو نمیشه، البته یک سری گمانه زنی های شده، یه سری اسامی هم در اومده ولی خب نمیتونیم بگیم چون تایید نشده. و نکته که وجود داره اینه که اتفاقا همیشه این خود بودی دیدیست این پنهان کاری ها نجه عکس داره، هیچ موقع هیچ چیزی نمونده، یعنی پنهان نمونده. این قطعا این لیستی که حالا داره در میاد اسامی که داره منتشر میشه احتمال داره یه تعدادیش صحیح باشه، نمیدونم. حالا گفتن به خاطر فشارهاست که امسال اعلام نمیشه، یعنی آیا ما خودمون قبول داریم که سالهای قبل فشار بوده که اعلام میکردیم که امسال اومدیم اعلام نکنیم که اتفاق نیفته، یا دلیل دیگری داره؟ یعنی هیچ کدوم این دلایل این اتفاقا دلایلش توضیح داده نمیشه.
این اسامی که داره صحبت میشه همون شبیه اسامی هیئت انتخابه، یعنی در همون دسته قرار میگیره؟
بله بله افراد. تقریبا در همون قشر در واقع قرار میگیره یه طوری.
خب
و نکته دیگه هم که خب دیشب حتما در جلسه آقای ابوالفضل پورعرب اومدن به در واقع سالن رسانه ها و فیلم کد چرمی رو فکر می‌کنم تماشا کردن و یک صحبت جالبی کرده بودن، با توجه میگه ابوالفضل پورعرب خودش دهه 70 یکی از بازیگر مطرح سینمای اجتماعی ایران بود، گفتش که سینمای اجتماعی ایران به نظر من پیشرفت کرده و دغدغه‌مندتر شده و سوژه‌های جذاب‌تری داره توی سینمای ایران در واقع ساخته میشه، که اینم صحبت ایشون بود که به نظرم جذاب اومد. این اتفاقایی بود که توی این یکی دو روز داره میفته که گفتم حالا بهش مختصر
دیگه راجع به اعلام اسامی نامزدها و اینها زمان خاصی رو مشخص کردن.
بله دیگه بعد از اتمام نمایش آخرین فیلم نامزدها همینجا در یک نشست خبری اعلام خواهد شد.
و این بحث فیلم‌های بین‌الملل به کجا رسید؟
فیلم‌های بین‌الملل الان داره برنامه‌اش اعلام میشه به صورت روز به روز و توی یک دو تا از سالن‌های همین پردیس ملت نمایش دارن، هر روز اعلام میشه، مثلا روزی دو یا سه فیلم رو توی یک از سالن‌های جنبی نمایش براش میذارن که اهالی رسانه بخوان میتونن اونا رو تماشا کنن.
از برج میلاد هم خبری داری برامون؟
برج میلاد
داره چه میگذره؟
برج میلاد فیلم های بخش بین الملل داره، اونجا هم اکران های اتفاق میفته و فیلم های بخش بازار که اونایی که اومدن توی بخش بازار جشنواره ثبت نام کردن اونجا الان داره این آثار توی با سالن های کوتاه سالن های کوچیک ببخشید اونجا داره این آثار نمایش داده میشه.
اون سالن اصلی برج میلاد الان چه فیلم هایی رو داره نشون میده هر روز؟
فعلا همین فیلم های بخش در واقع اصلی جشنواره،
همین برنامه پردیس ملت
متفاوته، زمان هاش یه ذره با هم تفاوت داره، دقیقاً همین جوری نیست
ولی همون فیلم هاست.
بله همون فیلم هاست، همون فیلم هاست با زمان های متفاوت، که حالا دوستانی که اونجا هستن میتونن تو سالن اصلی اونجا تماشا کنن. بله.
خب نکته دیگه
نه مرسی دست شما.
خیلی خیلی ممنون از محسن آزاد دل. به پایان سودای سیمرغ ششم رسیدیم. از همه شما شنوندگان و همراهان برنامه که تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم، براتون شب خوبی رو آرزو میکنم. فردا شب رأس ساعت 9 منتظر ما باشید. خدا نگهدار.
ششمین برنامه سودای سیمرغ رو از رادیو گفتگو شنیدید. شما همراه هستید با این شبکه رادیویی. شما مخاطبان عزیز برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما رو در پیام رسان های ایرانی بله و سروش دنبال کنید.
موسیقی.